از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ch شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی، جوانانی که برای حقوق اولیه‌شون برخواستند و چه در زندان‌ها و چه خارج از زندان، به خصوص آنهایی که زیر شکنجه جانشون را دست دادند و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 14 ماه ژانویه 2018 برابر با 24 دی ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دو گفتگو خواهیم داشت، توجهتون رو به این گفتگوها جلب میکنم. اول با ترانه از گوگوش با هم برنامه رو آغاز میکنیم.
میشه مثل ماه درخشی، میشه به زمین ستاره بخشی، با هم میشه تو روزای ابری از گم شدن خورشید نترسی، با هم میشه آفتاب و صدا کرد، خاک و معتبر مثل طلا کرد، با هم میشه زنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا کرد، با هم پشت ما کوه نمی ترسی، نمی افتی، نمی بازی، این آواز نمی میره تا وقتی که هم آوازیم، با هم پشت ما کوه نمی ترسیم، نمی افتیم، نمی بازیم، این آواز نمی میره تا وقتی که هم آوازیم.
با عرض سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، من امیری هستم. گفتگو داریم با آقای محمد نجفی از فعالین مدنی و وکیل پایه‌ای دادگستری. آقای نجفی، الان که از شما تشکر میکنم که پذیرفتیم با شما گفتگو داشته باشیم در رابطه با اول خیزش مردمی که اتفاق افتاد. ما شاهد این بودیم که جوانی در واقع در بازداشتگاه عراق کشته شد و اینها انگهای مختلف بهشون زدن. کمی از این شرایط برای ما بگید و از چگونگی اتفاق میخوام بدونم که مردم ها بیشتر آگاه بشن، چون ما دیدیم تهمت‌های زیادی بهشون زدن در رابطه که ایشون اعتیاد داشته، مواد فروش بوده. و آیا شما در جریان این ماجرا هستین؟ چگونه هستش؟
من علاقه دارم قضیه رو به جهت اینکه مردم بدونن گاهی اطلاعات خودشون رو دست کم نگیرن و فعالیت‌های هرچند کوچک خودشون رو بی تأثیر ندونن. این که یکی از دوستان به نام آقای علی بخشی بهزاد خبری رو در مورد این که یک کسی در بازداشتگاه کلانتری 12 رضوی عراق خودکشی کرده و بهش گفتن که 10 گرم هروئین داشته ظاهرن و خودکشی کرده. این خبر به دست دوست عزیز من فعال مدنی آقای علی باقری میرسه در شازند، که با توجهی که ما همه ساکن شازند هستیم، ایشون مطلب رو به دفتر مراجعه کرد و با من در میون گذاشت و همون لحظه دوست دیگری با ما بود که امان کردیم و دو نفری در واقع رفتیم که اون دوست ما رو برد و چون روستاها رو ایشون بهتر میشناخت، آقای عبدالله قربانی ما رو برد و ما ابتدا رفتیم به روستایی به نام واشه. بعد دیدیم نه، این روستا نیست، آشناهاشون عمش اونجا بود، گفتیم که با عمش صحبت بکنیم، گفتن عمش هم رفته مجلس، مجلسشون عراق برگزار میشه، اما روستای پدریشون تکیه است. به این کیفیت ما فهمیدیم که روستای پدریشون تکیه است، رفتیم تکیه و اونجا اولین عکسی که منتشر شد عکس مجلس ختم وحید حیدری بود که روی درب مسجد تکیه زده بودن. همونجا من به دوستم آقای باقری گفتم این چشمای زلال و این چشمای برای این قیافه معصوم این جوان اصلا نمیخوره بهش معتاد باشه، یا حداقل این جوانتر از این افراس که بخواد توی فاز مواد فروش و اینها باشه. همون لحظه پیرمردی آمد که البته سرحال و راستقامت بود و من البته با سرعی کردم با لهجه شازندی باش صحبت بکنم که اعتماد بکنه، چون در همون روستای قبلی که ما پیگیر شدیم فضا رو متوجه می شدیم، فضای ترس بود. ببین من می دونم تجربه دارم کسایی که به خاطر اعتیاد خود می کنن یا خودکشی می کنن خانواده این مقدار شرمگین برخورد می کنن نسبت به پاسخی که بردن علت مرگ چیه، اما این مورد رو با ترس جواب می دادن، یعنی نگرانی توی چشم بود. الان متوجه شد که قضیه بوداره و اصلا مربوط به اعتیاد نیست، یعنی اون ترس، اون فضای امنیتی در واقع اون ترس رو انتقال داده به کسایی که مطلعن از این که بترسن و با دیگران در مورد این موضوع صحبت کنن. الان یادشون پیرمرد راستقامتی بود، پدر شهید بود و یعنی پدر خودش شهید شده بود، برادرش هم شهید شده بود و گفت این فامیل نزدیک ماست و تو خانواده ما بسیار شهید جانباز داریم. این پسرم به هیچ وجه قضیه خرید و فروش مواد مخدر نبوده، معتاد نبوده، یه جوان سالم و صحیح و سالم بوده که سر بازار عراق دست فروشی میکرده. این شد که ما متوجه شدیم با یک رسانه فریبکار و دروغگو سر کار داریم و وظیفه خود دونستیم. از اونجا که ما هم به هزاران دلیل نه ولی به ده ها دلیل معترضیم به وضعیت موجود، مثل خیلی از هموطنانمون، و گفتیم وظیفه ماست که این قضاها رو پیگیری بکنیم. خدای نکرده حق این جوان مظلوم از بین نره و خونش پایمال نشه.
بله جناب آقای نجفی، شما به عنوان خب وکیل هستین، شغل وکالت رو دارین، آیا وکالت این آقای وحید رو شما به عهده گرفتید؟ اگر به عهده گرفتید فکر میکنید در روند قضایی که الان در کشور موجود است میتونید به هر حال حق ایشون رو در واقع مطالبه کنید؟
من همونجا در همون لحظه به همون پیرمرد آقای حیدری که از اقوامش بود و شماره در واقع پدرش رو هم به من داد، من تماس گرفتم همون ساعت، پیشنهاد کردم، گفتم پشت سر جوان شما این صحبت هاست، در جریان باشید. اونا آگاه نبودن که چه خبری در مورد بچهشون دارن میدن، آگاهشون کردیم و دوست عزیزم آقای باقری سریعا یه خبری کار کرد و اون خبر رو منتشر کردیم. در این حال بهشون پیشنهاد دادیم، گفتیم که بنده به عنوان یک همشهری، به عنوان یک همدرد، به عنوان یک کسی که درک میکنم یک جوان برشک توی زمستان به این سردی رفته سر بازار دست فروشی میکنه یعنی چه، و اگر امروز معترض بوده و کشته شده، به هر علتی کشته شده، به هر نحوی، من وظیفه خودم میدونم که با افتخار و رایگان در خدمت خانواده باشم. پیشنهاد دادم ولی تا این لحظه که نزدیک دو هفته از این قضا میگذره به هیچ وجه، این رو میگم تاکید میکنم که جایگاهمو مشخص بکنم، به هیچ وجه از من تقاضایی نکردن که من وکیلشون بشم. اما اون در مورد روند رسیدگی اگر بخوام اظهار نظر بکنم، ببینید حتی همین الان علت دقیق فوت رو خانواده نمیدونه، اقوامش نمیدونه، ما نمیدونیم، گرچه اونهایی که جسد رو و جنازه رو دیدن میگن که بالای شقیقه سمت چپش هم شکاف وجود داشته، هم برآمدگی که میتونه آثار ضرب و شتم باشه، ما این رو نمیتونیم تصدیق کنیم، ولی این رویت شده و از اونجایی که اطلاعات درستی هم به مردم داده نمیشه به نظر میرسه که اتفاقی افتاده که دارن پنهان میکنن. شما از همین یک قلم مشت نمونه خروار بگیرید که آدم بدبین میشه به تمام مراحل بعدی رسیدگی. یک، اولا دش طبق اصل 27 قانون اساسی تجمعات مسالمت آمیز حق مردمه، این حق رو سلب کردن از مردم اتفاقا جرمه. شما نمیتونی برخورد خشن بکنی با یک راهپیمایی مسالمت آمیز. شما اگر کسی رو بازداشت کردید از اون لحظه دست شما امانته، اونم تو بازداشتگاه کلانتری، جای نگه داشتن یک کسی نیست که مواد مخدر باشه. یادتون باشه ترافیکی کار هست، یعنی اگر که مواد مخدری رو میگیرن سری میدنش به مواد مخدر و در کلانتری نگرش نمیدارن. از طرفی به هر شکل ظرف 24 ساعت باید متهم تعیین تکلیف بشه، براش قرار صادر بشه، تفهیم اتهام بشه، حتی تحقیقات مقدماتی بدون داشتن وکیل هیچ اثر قضایی نداره. کسایی هم که این کار رو در واقع این حقوق متهم رو بهش تذکر ندارن طبق قانون متخلف هستن. همه این قوانین خوب رو ما داریم، اما اینه که چقدر اجرا بشه. تجربه ما در مورد کهریزک که به اون کیفیت گفتن مننژیت هست و حتی پزشک کهریزک هم به اون کیفیت کشته شد، ذهنیت ما قطعا ذهنیت منفی هست، اما این فرصت رو دستگاه قضایی داره که نشون بده ما در اشتباهیم و برخلاف اون روندی که تا این لحظه طی شده ممکنه بخواد یک سیر درستی رو طی بکنه و ثابت بکنه که به قوانین جاری خودش، حکومت خودش پایبنده و از حقوق شهروندان عدول نخواهد کرد. اما مجموعاً بستگی داره به این که به چند نقطه، یک این که خانواده چقدر بخواد پیگیر این دقیق این ماجرا بشه، از اونجایی که اینا برای حکومت به شکل جان دادن، شهید و جانباز دادن این خانواده، بستگی داره اینا چقدر بخوان پیگیری کنن. دو، چقدر این عزم ملی و در سیستم قضایی باشه که بخواد تو این قضایا با صداقت اشتباه خودشون رو، خطاهای خودشون رو بپذیرن و از این زاویه به ماجرا نگاه کنن. و یه نکته ای هم که من فکر میکنم تا الان تاثیرگذار بوده، فعالین مدنی هستن مثل همین دوست من، کسایی که پای کار بودن، کسایی که به هر شکل گوشه و کنار دارن فعالیت انجام میدن و از حقوق انسانی شهروندان مردم خوب ایران حمایت میکنن.
بله،
ما باید منتظر بود و این قول رو هم به شما میدم، کما اینکه در همین روزا افراد دیگه هم مشخص شده کشته شدن در بازداشتگاه و اینها اضافه شده. من فکر میکنم هر چه زمان بگذره زوایای تاریک و پنهان این قضاها روشن میشه، خصوصا که با توجه به تعداد بالای دستگیری ها حتما کسان زیادی شاهد بعضی از رفتارها بودن، با توجه به افراد زیاد کنار هم و با هم بازداشت شدن. فکر میکنم در روزها و هفته ها و ماه های پیش رو اطلاعات بیشتر و بهتری به روشن شدن ماجرا کمک میکنه.
البته پرونده جمهوری اسلامی در رابطه با سرکوب معترضین همیشه مشخص بود، چه در سال 88، چه در کوی دانشگاه، چه در الانی که مردمی که در واقع معترض بودن به شرایط اقتصادی خوشون، به شرایط نابسامانی که داشتن. آقای نجفی، حالا من میخوام خارج از این سوالی که از شما پرسیدم، در رابطه با اینکه شما در این بطن این تظاهرات ها بودید، چه چیزایی رو مشاهده کردید؟ و ما شاهد این بودیم که بعد از اینکه خب این جنبش به قول خودشون، البته من میگم سرکوب نشده، آتش زیر خاکستر آمدن و به هر حال ائمه جمعه هر کدوم به نوعی مردم رو به یک نوع تشبیه کرد، خود آقای خامنه ای مردم رو به مگس تشبیه کرد. شما اینا رو چگونه میبینید؟ آینده این جنبش رو چگونه میبینید؟ آیا به نظر شما در این نظامی که به هر حال سر تا پا سرکوب هست و مردم رو داره در خفقان نگه داشته، امید به آینده این هستش که بتونه در این نظام یک تغییرات ایجاد بشه و مردم بتونن در یک فضای آزاد از رفاه اقتصادی برخوردار باشن، در کشوری که به هر حال این پتانسیل رو داره که مردم یک زندگی خوبی رو داشته باشن، فارغ از تمام در واقع مسائلی که الان در این روزگار وجود داره؟
ببینید، رفتارها تقریبا، ببین من متن کوتاهی نوشتم که ما پای صندوق ملت شریف و قهرمان هستیم، اما بعد از صندوق و به محض اعتراض تبدیل میشه این به مردم فتنه‌گر، خدمه کرکس، نمیدونم مگس، اختشاشگر، میکروب، موضوع. دوستان دارن تذکر میدن. چقدر جالبه ببینید که حتی ما رو اینقدر دیگه قضاهام رو اردن پایین که دیگه آره حسن نصرالله هم باید ما رو موضوع خطاب کنه، یا ما نه دیگه دشمن اون از امریکا تقلیل پیدا کنه که دیگه ما بشیم عوامل داماد صدام، برادر زن صدام. ببین این توهین‌ها تکرار شده در طول این سال‌ها و شما در نظر بگیرید وقتی که خب آقای خامنه‌ای میگه اینا، مردم تعبیرش در واقع میشود مگس روی زخم. خب دیگه ما از آقای صدیقی آشغال خیلی نباید حرف خیلی بدی باشه در قبال مگس خوندن ما یا چرکس و گوساله و گاو. ما تقریبا به جز ملت شریف یا آدم در این سالها همه نوع چیزی بودیم، از آشغال گرفته تا گاو و گوساله. خب این نگاه بالادستی به ما از که فرودست هستیم، یعنی ما رو اینقدر حقیر و پست پنداشتن، خب شاید از همین روز که خشم ملت به این کیفیت دامنگیرشون شد و به هیچ وجه من اعتقاد ندارم که این سرکوب شده، یعنی سرکوب شده از بین رده. بله، برخورد کردن، بسیاری رو زدن، شکستن، خون ریختن، تیراندازی کردن، خیلی ها رو در بازداشتگاه حتی زدن. این جریان از مثل آبی میمونه که شما جلوش رو ببندی، نهایتا این آب میره در زمین و جای دیگر حتما خارج خواهد شد. اصلا این جلوی حرکت گرفته نشد، مسیر رو عوض کردن، مسیر رو تغییر دادن. اتفاقا شاید اگر رو بود بهتر میشد، یک نتیجه بهتری از این جهت که بتونن مدیریت بکنن خواستا، ولی به این کیفیت سرکوب فکر میکنم این در آینده با فشار بیشتری و با قدرت بیشتری بروز پیدا کنه. و فکر میکنم هر روز حکومت داره فرصتش رو از دست میده. یعنی ببینید، ما روزی به یکی از دادستانا میگفتن که شما با بهترین منتقدانتون که ما هستیم و فقط قلم در دست داریم، بدترین رفتارها رو کردید، ممکنه بعدها نسل بعد با شما چنین رفتاری نکنه. ما امیدواریم که این رفتار مسالمت آمیز مردم فهمیده بشه، خواسته ها فهمیده بشه. گرچه من خیلی مجموعاً به اصلاح و درک اونها از حرفها و مطالبات مردم خیلی امیدوار کننده و روشن نیست.
بله، همونجوری که شما فرمودید، به نظر منم حاکمیت نه اراده این رو داره و نه دیگه توانایی این رو داره که بخواد به هر حال به حرف مردم گوش بده. در آخر به عنوان وکیل شما برای کسانی که به هر حال دستگیر شدن، فرزندانشون یا همسرانشون دستگیر شدن، چه توصیه‌ای دارین که الان می‌بینیم که خیلی تجمع کردن در جلوی زندان اوین و جلوی زندان‌های دیگه، و برای کسانی که عزیزی رو از دست دادن چه توصیه‌ای شما دارین برای این افراد، برای این عزیزان؟
من ترس و ناامیدی رو دو آفت مهم جریانات اصلاح طلبی واقعی یا کنشگران میدونم، نه اصلاح طلبی که خودشون دنبال منافع حتی شخصی هم و ملت رو به یک مثلا معاونت در یک روستا یک ملت رو خواهند فروخت. نه، منظورم اونهایی که پای کار هستن و ارشد دستگیر شدن باید به دو نکته توجه کنن. یک، نترسن. این که میگم نترسن، رسانه‌ای بکنن، صحبت بکنن، وکیل بگیرن، خدمت شما عرض بکنن که دوستان رو پیدا کنن، با هم دیگه در ارتباط باشن. تمام کسایی که هیچی مثل تنهایی
شما اینو توصیه میکنید که رسانه‌ای کنن به حال مطالب خودشونو، درسته؟
من قطعا حرفم اینه که کمان که الان داریم با رسانه صحبت میکنیم، عرض ما اینه که شما وقتی در داخل رسانه‌ای نیست، ببینید علاوه بر اینی که ارتباط با سایر رسانه‌ها بر اساس اصل آزادی ارتباطات جهانی است و همین حکومت هم داره تو تمام دنیا ارتباط داره و برای منافعش داره کار میکنه، این ارتباطات جهانی بر اساس قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی تایید شده، لذا اصل این ارتباط هیچ ایرادی نداره. اما اگر یک رسانه‌ای در داخل بود که صدای ملت رو منتقل می‌کرد، اصلا به این ارتباطات خارجی هم شاید لازم نبود. ولی حالا که در درون ما هیچ گونه صدای ملت رو نمیتونیم به هیچ گونه انتقال بدیم و هیچ روزنامه صدا سیما به هیچ وجه این مطالب رو انتقال نمیده و از سوی اطلاع رسانی درست نیست و واقعا تو این حرکت ها دیدید که اصلاح طلبان هم کاملا پشت ملت رو خالی کردن، چاره این نمیمونه که شما نترسی و در مورد حرف حقوقی که داری حرف بزنی. و در این حال گفتم که تنها نذارید، همدیگر رو پیدا کنیم، دوستان رو ببینیم، سر بزنیم با هم. کسی میره زندان به خانوادهش سر بزنیم، خانواده های زندانیا با هم سر بزنن، میان بیرون بریم سر بزنیم. اینه که یه کسی بدونه به هیچ وجه این جریان نخوابیده و این جریان مطالبه گر هست و همچنان به راه خودش ادامه میده، گرچه ممکنه تاکتیکاش تغییر بکنه و مسیرش تغییر بکنه.
از شما تشکر میکنم آقای نجفی که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید.
قربان شما.
خدا نگهدار.
درود بر ملت ایران.
خدا نگهدار.
دوستان نازنین، یه ترانه که برای زندانی خونده شده با همدیگه گوش میکنیم به یاد تمام این زندانیانی که زیر شکنجه به طور وحشتناکی در همان روزهای اول دوم دستگیری کشته شده.
Thank you.
شنوندگان ارجمند، در استودیو در خدمت جناب جواد صنمرات هستیم. درود به شما جناب صنمرات.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز و محترم.
همجور که در جریان هستید، در بیش از 80 شهر در ایران، از شمال، جنوب، شرق، غرب، در حتی روستاها، مردم ایران برای حقوق خودشون به خیابون‌ها ریختند و البته برای شکم، که البته این مسئله بسیار مهمی هستش، ولی خب اگر که مردم ایران در یک همچین شرایط بد اقتصادی قرار دارن به خاطر مدیریت نالایق و فسادی است که در رژیم جمهوری اسلامی وجود داره و نمیشه از این آخوندها با سپاه پاسدارانشون که دوام کشور دارن چوبول میکنن انتظار دیگه ای داشت. در حمایت و همبستگی از تظاهرات مردم ایران در کشورهای مختلف هم حرکت‌های اعتراضی بوده، در پشتیبانی و در سوئیس هم روز جمعه در ژنو جلوی سازمان ملل یک تظاهراتی انجام شده و شنبه که دیروز باشه در زوریخ یک حرکت اعتراضی در خیابان بانوشراسی زوریخ مقابل گلوبوس بود و یک حرکت دیگر هم در هلوتیا پلاس زوریخ که راهپیمایی انجام گرفت. البته بعضی ها اشتباه گرفته بودند این حرکتو که در دفاع از مردم بی دفاع در ایران بوده، فکر کردن که مثلا روز اول ماه می پرچمای خودشونو بلند کرده بودند، که امیدواریم این مسائل رو از هم تفکیک بکنن، بدونن که ما داریم از مردم بی دفاع، مردمی که وابسته به هیچ حزب و سازمانی نیستن، اومدن توی خیابون برای حقشون. تمام این جوانها جوانهایی هستن که بعد از انقلاب هستند، زیر بمباران تبلیغاتی همین رژیم بزرگ شدند، ولی خب با گوشت و پوستشون اینها رو درک میکنند. احتیاج نیست یک خارجی بیاد به آدم بگه تو گرسنه هستی، تو نمیتونی درس بخونی، تو کار نداری، تو آزادی نداری. احتیاج نیست، اونم کشور ثروتمند ایران که ما میدونیم که میتونه شرایط شهروندانش خیلی متفاوت باشه از این که الان هست. اطلاعات زیادی داده میشه در مورد این اختلاس هایی که هست، روز به روز ما اطلاع جدید دریافت میکنیم و همچنین بودجه که بر سال 97 اینا تنظیم کردن، در این بودجه هرچند که همیشه یک بودجه هنگفت رو میذاشتن برای سپاه پاسداران، این بودجه امسال بیشتر شده، یعنی افزایش بودجه 73% سپاه. بودجه مصوبه مجلس در سال 96 برای سپاه نزدیک به 155 هزار میلیارد ریال بوده و بودجه پیشنهادی دولت در سال 97 بیش از 267 هزار میلیارد دلار هستش. مردم به خیابان ریختند برای حداقل حقوقشون. جناب صنمرات، متاسفانه غیر از این خبرهایی که ما میشویم و دائمم دستگیری، یعنی حدود میگن 6000 تا دستگیری بوده و تعداد بسیار زیادی هم کشته شدن و دردناکتر از همه افرادی هستند که اینها در زندان زیر شکنجه کشته شدند. هر روز ما این خبرها رو دریافت میکنیم، افراد زیادی هستند که فرزن همین دیروز بوده، پیکر پاک جانباخته دیگری از زیر شکنجه بیرون میاد. در چالوس خانواده عزادار علی پولادی است، جوانی که امروز در هیئتی زخمی تحویل خانواده اش شد و این یک نفر نیست، تعداد زیادی بودند که در زندان اینها زیر شکنجه کشته شدند، در همون روزهای اول بازداشتشون. یکی از اینها هم خانواده آریا روزبهی بابادی بوده که پیکرش رو به کارون سپردن تا آمار رسمی جانباختگان شکنجه در زندانهای حکومت ولایت فقیه بالا نره. در شهرهای مختلف هستن اینها و فقط یک دو نفر نبودن، اسامیشون در اومده، عکس‌هاشون هم در اومده که البته من به سایت مد نیوز مراجعه کردم و اینها رو دیدم. بله، حتی پیکر سارو قهرمانی، جوان 24 ساله اهل سنندج، اینم دادم به مادرش. بفرمایید جناب سنمراد، برداشت شما از این مسائل چیه و چه کار باید کرد؟
همونطور که شما فرمودین، الان رژیم جمهوری اسلامی در پاسخ اون تظاهراتی که مردم کردن حالت تهاجمی پیدا کرده و عده زیادی رو گرفته که حتی دانشجویانی که اصلا تو تظاهرات نبودن و رفته از خونه هاشون گرفته و الان بسیار تهاجمی عمل میکنه، فکر میکنه که با این تهاجمات میتونه مردم ستم کشیده رو خونه نشین کنه، در صورتی که انقلاب و نه کودتا. البته اونایی که منتظر بودن سریع این تظاهرات به نتیجه برسه یا همینطور ادامه پیدا بکنه به همون سرعت، اینها خب دنبال کودتا بودن و در صورت که انقلاب باید عمیق بشه، باید عجله نکرد و انقلاب مردم ادامه داره.
اتفاقا من همین سوال میخواستم بکنم، شما مقایسه کنید با انقلاب 57 که به چه صورت بود اینجور
کاملا. در اون انقلاب هم با عجله، از الان مسائلی که هست از اون انقلاب سندایی که در میاد اینه که یزدی چقدر با آمریکایی‌ها که بحث می‌کرده میگفته که ما باید خیلی زود قال قضیه رو بکنیم و رژیم عوض شه و الا به اصطلاح نیروهای دیگه میان و نمیذارن که ما اسلامی‌ها بریم سر کار، رو به اصطلاح عجله‌ای در کار نباید باشه. انقلاب همینجور داره تعمیق پیدا میکنه و این خیلی خوبه. مهم اینه که مردم ترسشون ریخته. من الان گزارش هایی که در جهان هم داده میشه، مثلا گزارشگر تایمز مالی که یه روزنامه محافظه‌کار هم هست، نوشته که روز جمعه 8 دی در اصفهان زن جوانی با شلوار جین و روسری صورتی به سمت صف پلیس ها می رود و صورت به صورت و رو در روی آنها فریاد میزند مرگ بر خامنه ای، و پشت سرش هم جمعیت فریاد میزنه مرگ بر خامنه ای. این گزارشگر می نویسه که در تظاهرات 88 جنبش سبز و ضد رهبر کمتر شعار داده می شد، ولی این تابو در این 5 روز تظاهرات شکسته شد و در اثر بیکاری، فقر و فساد بیش از حد جوانان ایران چنان خشمگین شده اند که شجاعانه فریاد مرگ بر خامنه ای می زنند که گویی رژیم دیگر قدرتی ندارد و در آستانه سقوط است. این گزارش ادامه می‌دهد: تظاهرات 1388 بیشتر به طبقه متوسط تهران محدود بود، ولی شورش امروز در شهرهای بسیار و از میان طبقه‌ای که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی به حاشیه رانده شده اند شروع شده و تا کنون حداقل، البته به نوشته او، در اون موقع 20 نفر کشته و صدها نفر اسیر داده است که میدونیم تا امروز خیلی بیشتره. خبرگزار روزنامه لوموندم، باز روزنامه فرانسوی، مینویسه توده های اصلی انقلاب حاضر در ایران را مردم پابرهنه محلات و مناطق فقیرنشین تشکیل میدهند. در قیاس با جنبش سبز که عمدتا در تهران متمرکز بود و به همین خاطر سرکوب آن برای حاکمان ایران آسان بود، انقلاب جاری ایران سراسری، سریع و رادیکال است. شعارها، بنوشته او، شعارها نشانه انزجار عمومی از نظام حاکم و مخالفت مردم نه فقط با کلیت جمهوری اسلامی بلکه حتی با خود اسلام است. این خبرگزار ادامه می‌دهد: جمهوری اسلامی ایران دچار یک فروپاشی اجتماعی و ایدئولوژیک شده است. البته من می‌خوام اضافه کنم به اون نظر اینه که پایه این فروپاشی اجتماعی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که اختلافات بالاییام خودش شاکی از این فروپاشیه، دلیلش و پایش فروپاشی اقتصادی رژیمه. یعنی اینقدر دزدی کردن که جمهوری اسلامی به گفته خود زمامدارانش ورشکسته شده. دولت جمهوری اسلامی، رئیس مجلس علی لاریجانی اعتراف میکنه که پولی در صندوق توسعه ملی نمانده
و دولت از طریق فروش شرکت‌های دولتی به سرمایه‌داران خصوصی مخارج خودشو تامین میکنه، ولی دیگه چیزی هم برای فروختن نمانده. یعنی حتی شرکت‌های دولتی رو هم همه رو فروختن و دولت برای جبران کسری بودجه باید قرض بگیره. بانک‌های جمهوری اسلامی به گفته نماینده مجلس اسلامی 130 هزار میلیارد تومان بدهی‌های معوقه دارن. یعنی وابستگان مقامات این رژیم وقتی دلار، توجه کنید که وقتی دلار 1000 تومان یا کمتر بوده، این 130 هزار میلیارد تومان رو گرفتن و پس ندادن، یعنی بیش از 130 میلیارد دلار رو پول گرفته و پس ندادن یا فرار کردن و بردن با خودشون. یکی از مقامات بانکی کشور در یک کنفرانس بین‌المللی که در همین زوریخ تشکیل شد میگه این حرفشه: برای ساماندهی بخش بانکی ایران 180 هزار تا 200 میلیارد ببخشید 180 تا 200 میلیارد دلار هزینه نیاز است و ما توانایی این هزینه را نداریم. یعنی این مقام بانکی که مدیر یکی از بانک‌های کشوره در کنفرانس بین‌المللی این رو گفته ما توانایی این هزینه رو نداریم. این یعنی اعلان ورشکستگی دولت اسلامی ایران به جهت دزدی مقامات آن. تازه اینجا از ورشکستگی سیستم بانکی رسمی حرف زده میشه که تحت پوشش بانک مرکزی هست. در جمهوری اسلامی میدونیم از زمان آقای خاتمی اصلاح طلب صدها مؤسسه قرض‌الحسنه از طرف مساجد و نهادهای مذهبی و حکومتی پیدا شدند که در حقیقت مؤسسه های رباخاری اسلامی بودند، مانند مؤسسه اعتباری کاسپیان، آرمان، سامن الحجج، مول الموحدین و غیره که جلوی چشم همه سود 30% می دادن. یعنی پس اندازه‌گیری سود 30% الان سودا در دنیا حدود تقریبا صفر. الان سود بانکی بانک مرکزی در سوئیس الان منهای 0.75. در ایران جلوی چشم همه سود 30% این مؤسسات می دادن. یعنی پس اندازهای مردم رو با وعده بهره حلال 30%، توجه کنید در جمهوری اسلامی که ربا باید حرام باشه، در سال جمع می‌کردند و همه آنها را یک جا بالا می‌کشیدند. به گفته ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی، برخی از این صندوق‌های قرض‌الحسنه تا 79% در سال به بعضی از مشتریان مخصوص بهره پرداختند. 79% در سال بهره، توجه کنید. و رئیس بانک‌های خصوصی هم گفته مؤسسات مالی و اعتباری میلیاردها تومان پول مردم را گرفتند و معلوم نیست چه کردند. این رو مقامات خود رژیم دارن میگن. و سپرده‌گذاران همین مؤسسات هم هستن که امروزه به جهت عدم پرداخت مطالبات خود اینجا و آنجا تظاهرات میکنن، با شعارهای اسلام و پله کردن، ملت رو ذله کردن. یا مفسد اقتصادی اعدام باید گردد، یا دولت اعتدالی جیبا رو کرده خالی، یا مرگ بر سیف. و بالاخره بانک مرکزی، حالا راه حلش چیه؟ جمهوری اسلامی بانک مرکزی باید که باید پول چاپ کنه و این دزدی ها رو پس بده. یعنی مردم با مزد و حقوق ثابت بایستی که از طریق از دست رفتن ارزش پول ملی و گران شدن کالاها در نهایت این دزدی هایی رو که مقامات میکنن جبران بکنن. و دولت روحانی هم و بانک مرکزی تا کنون مبلغ 11 هزار میلیارد تومان از بیت المال و چاپ اسکناس به این سرقت بزرگ تا کنون اختصاص دادن، ولی هنوز نتونستن تمام این مبالغی رو که دزدی شده اینها رو و مردم پس اندازهای مردم رو بهشون پس بدن. چاپ استکناس بدون پشتوانه از ابتدای حکومت جمهوری اسلامی مداوما جریان داشته و باعث شده که دلار 7 تومانی پیش از انقلاب به بالای 4000 تومان برسه، که این در حقیقت دزدی جمهوری اسلامی از مردمه. یعنی مردمی که موضوع حقوق ثابت دارن یا پس انداز ثابت دارن، ارزش پولی که دارن از دست میره. یعنی من حسابی که کردم الان 1000 تومان امروز ارزش 1 تومان پیش از انقلاب رو داره. یعنی در طول این چند جمهوری اسلامی ما 100 هزار درصد تورم داشتیم. یعنی ارزش 1 تومان اون موقع بیشتر از ارزش 1000 تومانه الانه، که این نشون دهنده اینه که چقدر اینها چاپ اسکناس کرده، یعنی که دزدی واضحه. الانم راه حلشون اینه، یعنی راه حل دولت ورشکسته روحانی همین چاپ اسکناسه، و یه راه حل دیگه‌ش هم اینه که طرح‌های عمرانی رو که بودجه‌ای واسش نداره کنار بگذاره، که کنار گذاشته که موجب بیکاری گسترده شده و میشه. و یکی دیگر از راه حل‌هاشون هم اینه که قیمت کالاهایی رو که در دست دولته افزایش بدن، که در بودجه سال آینده پیش بینی افزایش بیش از 50% قیمت بنزین و نفت و گاز و غیره رو کردن. و دیگری حذف یارانه های سرانه مردمه که الان بیارزش شده، ولی همون هم میخوان حذف کنن. همه این راه حل ها از چاپ اسکناس که گرفته که گران کردن همه کالاها است تا راه حل های دیگر، فشار به طبقات فقیر و کارگر و کارمند و معلم است که درآمد ثابت دارند. و وزیران روحانی، این دولت روحانی که تشکیل شده الان، از لحاظ ایدئولوژیکی مشکلی با این، چون ایدئولوژیشون همین نئولیبرالیه، مشکلی با این شوک دادن به زیر دستان ندارن. اساس همین برنامه جهانی نئولیبرال همینه که باید به زیر دستان و فرو دستان شوک بدیم، و تا میتونیم اونام گفتن لهشون کنیم، فقرا و محرومین رو باید زیر چرخهای توسعه له کرد. مدیران جمهوری اسلامی هم همین حرفا رو زدن، و به اصطلاح، ولی امروز متوجه میشیم که اون طبقه‌ای که له میشه برخواسته و الان هم در حال مبارزه هست، و اون طبقه‌ای که داره له میشه، من میخوام بگم که انقلاب این طبقه‌ای که داره له میشه و طبقه پرولتاریاست و طبقه است که پابرهنه است و گرسنه است و اجاره نشینه، این طبقه انقلابش حرکت طولانی و تاریخی و تاریخ سازیه که پیش از جمهوری، اگه بخوایم بفهمیم واقعیت چیزی که الان در ایران میگذره، انقلاب این طبقه است. و این انقلاب تاریخی پیش از جمهوری اسلامی این طبقه شروع شده، انقلابش از زمان اصلاحات ارضی دهه 1340 و سرازیر شدن روستایی ها به شهرها، که طبقه پرولتاریا در ایران اکثریت رو پیدا کرد. میدونید از لحاظ اجتماعی طبقه پرولتاریا طبقه ایست که برای معیشت خودش باید کار کنه، یعنی چه بیکار باشه چه کارگر باشه، این طبقه پرولتاریا از لحاظ علم اجتماعی محسوب میشه. و این طبقه بود که در انقلاب 57 به میدان اومد، و ولیکن نتونست پیروز بشه، و به شدت و با بردن جمهوری اسلامی این طبقه کارگر و پرولتاریا به شدت سرکوب شد و وضعیتش بد شد. ولی در تمام دوران 39 ساله جمهوری اسلامی با افزایش جمعیت، چون جمعیت از در اون موقع 35 میلیون 30 میلیون بود، الان 80 میلیون شده، و این طبقه ای که چیزی برای کار نداره، یعنی وسیله معاش نداره و باید کار کنه، ولی کار خیلی کمه در ایران، و اگرم کار کنه حقوقش خیلی کمه و سرکوب میشه، این طبقه رشد کمی و کیفی داشته. الان مثلا آمار اجاره نشینان در ایران، در شهرهای ایران که میبینیم که در عرض این سالها به همینطور داره افزایش پیدا میکنه، آمار اجاره نشین ها، نسبت اجاره نشین ها به اونایی که مالک اون محلی هستن که دارن، الان حدود نیمی، طبق آمار خود جمهوری اسلامی، نیمی از شهرنشینان ایران اجاره نشینن. و خب اجاره نشینی هم لازمش اینه که بایستی که یه مبلغ زیادی برای اجاره بدن. و این طبقه به اصطلاح داره آنچه در این روزها ما در شهرهای ایران میبینیم، در حقیقت جدیدترین جلوه ها و نوترین نشانه ها و نمودهای این مبارزه تاریخی و تاریخ سازیه و پیشرفت امیدبخش و خیره کننده داشته. حالا چرا؟ چون که من حالا به گفته شما میخوام یه مقایسه با اون زمان بکنم. در اون سالهای پرشور 57 تا 60 جلوی دانشگاه تهران، من خودم شاهد بودم، وقتی چپ ها بحث میکردن، با همدیگه بحث میکردن، این طبقه جدید پرولتاریای زاغ نشین جنوب شهری ها با دسته‌های حزب اللهی جمهوری اسلامی همراه بودند و به روشنفکران و دانشجویان چپ هجوم می‌آوردند و شعار می‌دادند ملتی که محمد و علی داره چه نیازی به مارکس و لنین داره. و چپ‌های جوان هم جوابی برای اون نداشتن، چون خودشون هم گیج بودن و برخیشون هم هنوز آلوده همون تعصبات مذهبی بودن. چرا؟ چون در دوران شاه فضا برای روشنگری روشنفکران و فعالیت سیاسی احزاب کاملا بسته، ولی برای تبلیغات مذهبی و فعالیت آخوندها کاملا باز بود و به خصوص پس از تمایل پنهانی سفارتخانه‌های آمریکا و انگلیس به آلترناتیو سازی از نیروهای اسلامی، فضای ایران در اون زمان کاملا مقدس شده بود، به گونه ای که نه تنها کسبه و بازاری ها که منافعشان با اسلامی ها یکی بود، بلکه فقیران و حاشیه نشینان شهرها هم که به تازگی از دهات به شهرها سرازیر شده بودند و حتی دانشجویان، کارمندا، کارگران همه خرافی و مذهبی بودند و توهم فراوانی نسبت به خمینی و اسلام داشتند. زیرا آنها باور می‌کردند به قول اون شعار ملتی که محمد و علی داره چه نیازی به مارکس و لنین داره.
تجربه نکرده بودند.
بله کاملا. از این رو با آغوش باز خمینی و حکومت اسلامی را که برای سرکوب انقلاب آورده بودند به عنوان حکومت انقلابی پذیرفتند و به آن گردن نهادند. حتی وقتی حکومت اسلامی شروع به اعدام بهترین فرزندان انقلابی این سرزمین کرد و دسته دسته جوانان را به جبهه‌های جنگ بیهوده با عراق می‌برد و می‌کشت، هنوز بسیاری از مردم به این نظام توهم داشتند و منتظر عدالت اسلامی بودند. ولی امروز پس از 40 سال قتل و غارت دیگر کسی انتظاری از این رژیم نداره. حتی توهمات نسبت به محمد و علی هم ریخته، چه برسه به سید علی خامنه ای. اینه که الان ما در این شرایط هستیم و
شما به اختلاس ها که اشاره میکردی که آخرینش هم اختلاس کلان 50 میلیارد دلاری در شرکت سپانیر قرارگاه خاتم انبیای سپاه که مدیر عامل شرکت سپانیر قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای سپاه پاسداران و مجری پروژه توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبیه که به دلیل اختلاس 50 میلیون دلاری بازداشت از کار برکنار شده. البته اینا دستشون با هم دیگه یکیست و همین فقط یه همچین صحبت میکنه، هیچ هم مشخص نیست که
بله این میکنه. اختلاس ها هی داره رو میشه. حتی کیهان در 23 دی، یعنی دیروز پیروز، نوشته یکی از کارکنان در حوزه مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت با سوی استفاده از امکانات شغلی این حرفی است که کیهان نوشته 100 میلیارد تومان را طی 9 سال به جیب زد و از کشور فرار کرد و به ترکیه گریخته این شخص، ولی مدارک اقامت در کشور کانادا را هم داشته و احتمالاً به کانادا فرار کرد. یعنی خیلی از مقامات رژیم اینها امکانات را در خارج تهیه کردند که این اختلاس ها رو بکنن و بعد فرار کنن. در مقابلش من میخوام بگم که ببینید چه خبره که معاون رئیس جمهور میگه پدیده نوزاد کارتون خواب نتیجه اون، این حرفیست که معاون رئیس جمهور زده، میگه ببینید راه حلش چیه. میگه پدیده نوزاد کارتون خواب نتیجه بیتوجهی به مسئله زنان کارتون خوابه. خب مسلم زنان کارتون خواب موقعی که بچه میزان بچه‌شون هم میشه نوزاد کارتون خواب. یعنی الان این چیزی که همشهری نوشته، روزنامه همشهری، و الان رئیس بهزیستی هم گفته پذیرش 60,000 زن معتاد در سال گذشته توسط سازمان بهزیستی و همینطور در سال 95 فرار 5,038 دختر از منزل رو فقط این سازمان گفته که ما ثبت کردیم.
بله ببین این شرایط در ایران به این صورت هستش و از اونورم خب وقتی جواب بین‌المللی نگاه میکنن، حالا دونالد ترامپ هم اومده رفع تحریم های ایران رو انجام داده تا 120 روز و دیگه تمدید نکرده و از سوی دیگر وزارت خزانه‌داری امریکا هم 14 شخص و نهاد جمهوری اسلامی رو تحریم کرده که اسامی اینها اومده که از جمله آیت الله صادق عاملی لاریجانی هستش که رئیس قوه قضاییه است، مرتضی رضوی که رئیس شرکت ارتباطات موج سبز و فتاس و که شامل گروه صنعت دفاعی دریای ایران و سپاهه، غلامرضا ضیایی مدیر زندان رجای شهر صنایع هواپیمایی ایران و شرکت تجدید و پشتیبانی هلیکوپتر ایران، سازمان دفاع سایبری و افرازداری نیروهای سپاه پاسداران، مرکز ملی فضای سایبری، شرکت پردازان سیستم نماد آرمان، زندان رجای شهر و شورای عالی فضای مجازی از جمله افراد و نهادهایی هستند که در فهرست جدید تحریم‌های آمریکا قرار دارند. به هر حال از در و دیوار به ایران داره مصیبت و بدبختی میباره دیگه. یکیش هم همین متاسفانه خبر کشتن همه خدمه نفکش سانچیه که از سوی مسئولان عملیات امداد چینی تایید شده، که این نفکش یک هفته پس از تصادف با کشتی باری چینی و در اثر انفجار حریق به زیر آب رفته. 32 تن خدمه داشته که 29 داشت تایید شده.
غرقشون یعنی.
بله دیگه 29 نفر که از بین رفتن تایید شده، یعنی اینا کشته شدن دیگه. به هر حال حالا
بله ته این همون که گفتین، یعنی این الان شرایط ایران طوریست که همین برجام تسلیم ایران، سند تسلیم ایران به قدرت‌های خارجی بود و ترامپ هم از حرفی که زده اینه که میخواد گفته که ما بایستی که اروپا رو همه رو قانع کنیم که این توافق رو لغو نکنیم، بلکه این توافق رو با یه توافقهای دیگری بهش اضافه کنیم، یعنی مجبور کنیم جمهوری اسلامی رو. همون گفته اولا بازرسی از همه سایت‌هایی رو که بازرسان بین‌المللی درخواست آن را دارن باید انجام بشه، یعنی تمام سایت‌های نظامی ایران هم حتی بتونن برن ببینن. دوم باید تضمین بشه که ایران هرگز به دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای نزدیک نخواهد شد. این حرف ترامپ. و سوم هم اینه که این ابعاد نباید هیچ تاریخ انقضایی داشته باشه. شرط چهارمش هم که خیلی مهمه اینه که برنامه موشکی دوربرد با برنامه هسته‌ای باید با هم بشن، یعنی توسعه آزمایش‌های موشکی ایران هم باید تحت تحریم‌های سخت قرار بگیره. یعنی ایران بایستی که کاملا به صورت به اصطلاح کشور تحت نظر قدرت‌های خارجی باشه و بدین ترتیب استقلالش هم از دست میره.
بله دیگه، مدت نالایق و فاسد همه چی رو از بین برده. برای این کشته شدگان اخیر، چه آنهایی که در زندان‌ها زیر شکنجه متاسفانه کشته شدند و چه آنهایی که بله در کشتی سانچی جانشون رو از دست دادن، تمام به خاطر همین رژیم جنایتکاری که یعنی مدیریت نالایق دیگه، در هیچ جا نمیتونن عملکرد درست داشته باشن. به هر حال با سپاس از توضیحاتی که دادید به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با یک ترانه چند صدایی برنامه رو به پایان میرسونیم.
رنج و عذاب از من، شنگی و شام از تو، خون جگر از من، موی غذا